با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند. با قسمت دوم از روایت پسر آسید مصطفی از خاطرات سید مجتبی عبداللهی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتا پرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ظهر روز 31 شهریور ماه بود که با بچه های کمیته منطقه 7 دور هم نشسته بودیم، داشتیم با هم صحبت میکردیم که یک دفعه رادیو اعلام کرد که هواپیمای عراقی فرودگاه مهرآباد تهران و چند تا فرودگاه دیگر رو بمباران کردن. دو روز بعد از این داستان حضرت امام رحمت الله علیه دستور دادند که نیروهای داوطلب کمیته به جبهه ها اعزام بشن. خبر رسید که ارتش عراق شهرهای مرزی رو به توپ بسته و به سرعت بر حالت پیشروی. هموزا حضرت آیت الله خامنه ای مدظل العالی نماینده حضرت امام بودن در ستاد مشترک ارتش. به قائم مقام کمیته فرموده بودند که در خرمشهر ما نیاز به کمک داریم. کمیته مرکزی فراخوان داد و مناطق 14 100 نفر از نیروهای داوطلب خودشون رو معرفی کردند. نیروها رو تجهیز کردیم و آماده حرکت شدیم. من هم مجبور شدم مغازه رو بسپرم به برادرام و به مادرم گفتم که مادر قراره که بریم به اهواز. مادر هم گفت برو پسرم، تو سرباز امام زمانی و خود امام زمان هم کمکت میکنه. و رفتیم فرودگاه و فرماندهمون هم سید مصطفی ادب دوست بود از نیروهای کمیته منطقه 10 که همه سید آقا صداش می کردند، یادش بخیر. رسیدیم به ستاد جنگ اهواز تا ببینیم که کجا باید بریم و چی کار باید بکنیم. دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع و سید محمد قرضی استاندار و خوزستان هم اونجا بودن. وقتی پرسیدیم که چی کار باید بکنیم گفتند که اول برید آبادان، ولی که از اونجایی که ممکن بود عراقی ها از جاده خرمشهر به اهواز جلو اومده باشن، بهتر به هاورکرافت از بندر امام به آبادان برید. اسلحه و مهمات هم داشتیم، ولی که به دستور دکتر شمران مقداری اسلحه و مهمات هم گرفتیم و آماده رفتن شدیم. برای آماده کردن هاورکرافت ها با نیروی دریایی هماهنگی کردیم. یادمه که هوا ابری و مهالود بود. نزدیکای صبح بود که هاورکرافت های نیروی دریایی ما رو تو یک جزیره پیاده کردند. با بررسی مختصات جایی که اومده بودیم به ناخدا گفتم که ناخدا مثل این که ظاهرن اشتباه اومدیم. ناخدا مقداری نقشه رو پایین و بالا کرد و وقتی فهمید که اشتباه کرده دوباره سوار شدیم و با طلوع آفتاب در روستای قفاس پیاده شدیم. سوار ماشینا و کامیونای جهاد شدیم و رفتیم به مدرسه سعدی در ایستگاه 3 پالایشگاه آبادان. حالا دیگه به وضوح صدای شلیک توپخانه عراقی ها شنیده می شد. ستاد هنگ ژاندارمری آبادان شده بود ستاد جنگ. سرهنگ حسن علی فوزان فرمانده ژاندارمری و قرارگاه اروند سرهنگ شکرریز جانشین دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش و فرمانده عملیات آبادان و خرمشهر، نافسروان ابو طالب زربلیان از تکاوران منطقه سوم دریایی، سرهنگ کهتری فرمانده تیپ دوی قوچان از لشکر 77 خراسان و بچه های سپاه اونجا بودن. همونطور که داشتیم صحبت میکردیم با هم، مرتب صدای انفجار گلوله‌ها به گوش می‌رسید. دستور این بود که سریع باید برگردیم به خرمشهر. وقتی برگشتیم به خرمشهر، دیدم بر اثر انفجار گلوله‌های خونبارده 2 نفر شهید و 4 نفر از نیروها زخمی شدند. شهر خرمشهر در واقع آشفته و بی‌در و پیکر به نظر می‌آمد. مسجد جامع شده بود مرکز دفاعی شهر. انبارای گمرک پر بود از ماشین‌های 0 کیلومتر، آهن‌آلات، وسایل خانگی که حتماً و سریعاً بایستی تخلیه می‌شد و اگر نه یا زیر گلوله توپ خونپاره از بین می‌رفت یا به دست عراقی‌ها می‌افتاد. عراقی‌ها داشتن شهر رو به طور کامل اشغال می‌کردن. یک گردان از تکاوران نیروی دریایی هم به فرماندهی ناخدا هوشنگ صمدی و ناخدا خلیلزاده فرمانده منطقه سوم دریایی در کنار پاسداران و نیروهای مردمی از شهر دفاع می‌کردند. مسئولیت عملیات با من بود. باید بچه‌ها رو به گروه ها و دسته‌های 33 نفری تقسیم و در قسمت‌های حساس شهر مستقر می‌کردم. تانک‌ها و نفر برای عراقی خیال داشتند که ساختمون فرمانداری رو بگیرند. درگیری های پراکنده تو کوچه ها و خیابون ها ادامه داشت. هر روز تعداد خانواده هایی که بخچه به بغل از شهر خارج می شدن زیادتر می شد. اونا رو سوار ماشین های خودمون می کردیم و به آبادان برسوندیم. هوا داشت کم کم تاریک می شد. با چند نفر از بچه های عرب زبان منطقه داخل یک کوچه شدیم. یه دفعه دیدم از انتهای کوچه یک زن با صورتی خراشیده و نفس زنان داره میاد به سمت ما. بچه های عرب زبان ما با صحبت کردن. اون خانوم وقتی فهمید که ما ایرانی هستیم با دست به سمت پادگان دژ اشاره کرد و سپس سرشو انداخت پایین و چیزایی گفت راجع به این که عراقی ها او و تعداد دیگری از زنها رو چندین روزه که اونجا محبوس کردن و مورد آزار و اذیت قرار دادن. بنابراین با تعدادی از بچه ها به سمت پادگان دژ حرکت کردیم. بین راه که داشتیم می‌رفتیم برخورد کردیم با یه خودروی جیپ و یه دستگاه کامیون. منتظر موندیم تا جلو بیاد. 2 قبضه RPG همراهم بود. وقتی رسیدن به چند متری ما، هر 2 تا خودرو و منفجر و سربازای عراقی رو بستیم به رگبار آتش و سریع از محل خارج شدیم. بعد از ظهر 28 مهر ضمن سرکشی به نیروها به دیدن برادر حجت پناهی، رضا درک‌آبادی و اونیگ طباطبایی رفتم. مشغول گفتگو بودیم که صدای سوت خمپاره به گوشمون رسید. تا اومدیم رو زمین دراز بکشیم خمپاره منفجر شد. حین اینکه رو زمین دراز کشیده بودیم متوجه شدم که چند تا سنگ ریزه به سرم خورده. گرد و خاک زیادی بلند شده بود. وقتی از رو زمین بلند شدم دیدم که گلوله خمپاره درست خورده تو سنگر. خوب که دقت کردم دیدم قدرت پناهی و اونیگ طباطبایی تو خون خودشون غلتیدن. بلافاصله جنازه ها رو پشت وانت گذاشتیم و فرستادیم به عقب جبهه. به نیروها دستور دادن خودشون رو برسونن به اون طرف پل. عراقی ها پشت سرمون بودن و داشتن لحظه به لحظه به ما نزدیک و نزدیکتر می شدن. آخرین نیروها داشتن برمیگشتن که دیدم عراقی ها پرچمشون رو روی ساختمون فرمانداری به اهتزاز در آوردن. ساختمون فرمانداری از کنار پل هم قابل رویت بود. با تفنگ 106 چند تا گله به طرف ساختمون فرمانداری شلیک کردم و همراه تعدادی از بچه ها از پل رد شدیم. و طریق جاده آبادان محشر خودمون رو رسوندیم به ایستگاه 7. از اینکه خرم شهر رو از دست داده بودیم خیلی ناراحت بودم، ولی که چاره ای نبود جز این که خاکریز بزنیم و سنگر درست کنیم. خلاصه هر طوری بود خاکریز نیم بندی درست کردیم و بچه ها برای خودشون سنگر ساختند. صبح روز 9 آبان بود که خبر رسید دشمن روی روزخانه بهمنشیر پل زده و به سمت ذوالفقاری در حرکته. بلافاصله با بچه های سپاه و تعدادی از نیروهای مردمی و گروه فدایان اسلام حرکت کردیم به سمت کوی ذوالفقاری. البته تعدادی هم رفتن به سمت پل مارد و کارخونه شیر پاستوریزه تا در واقع مسیر حرکت عراقی ها رو سد کنند. دشمن تا جاده خسرو آباد آمده بود جلو. واقعا اگه جلوشون رو نگرفته بودیم کار محاصره آبادان کامل نمیشون. یک واحد از نیروهای لشکر 77 خراسان به فرماندهی سرنگ کوهجری اون ور رودخونه بهمنشیر مستقر بود و شدیداً دشمن رو گرفته بود زیر رگبار گلوله‌های توپ و خمپاره. خوشبختانه جنگنده‌های پایگاه هوایی بوشهر هم آمدند و مشغول بمباران دشمن شدند. تقریبا تا غروب آفتاب فشار زیادی و ارتش عراق آوردیم. کم کم داشتن عقب نشینی میکردن که یک گلوله خورد زیر چونم. دو سه تا دندونم خورد شد و ریخت تو دهنم. تا اومدم به خودم بجنبم یک گلوله هم گوشت سرم رو کند و رفت. بلافاصله بچه ها دوربرم رو گرفتند. وقتی دیدن که زخمی شدم سریع بردنم بهداری. اونجا به خانوم پرستاری اومد و زخمم رو اول بخیه کرد و سپس پانسمان. پرسیدم ازش که آیا گلوله از چونم درآورده شد یا خیر. گفت آره درش آوردیم. گفتم پس من خداحافظ. من رفتم. صبح فردای اون روز شنیدم که آقای مهندس محمد جواد تندگویان وزیر نفت و چند نفر دیگه تو جاده ماهشهر آبادان به اسارت نیروهای عراقی در اومدن. یه چند روزی گذشت که نیروهای عراقی برای اینکه بتونن از راه فیاضیه داخل آبادان بشن اومدن و همه نخل‌های حاشیه بهمنشیر رو شکستن. البته گردان 136 لشکر 77 اونا رو شدیدن گرفتن زیر آتش که نهایتا موجب شد دشمن با بجا گذاشتن مقادیر قابل توجهی از تجهیزاتش یه چند کیلومتری عقب بشینه. صبح روز بعد با سید مصطفی و اکبر کبیری رفتیم و چند دستگاه لودر و چند قبضه ضد هوایی و خمپاره انداز بده کردیم و آوردیم. عراقی ها وقت و بی وقت خطوطمون رو زیر آتیش می گرفتن. با توجه به این که نیرو واقعا کم داشتیم مراجعه کردم خدمت آیت الله غلام حسین جنی امام جمعه محترم آبادان. قضیه رو باشون در میون گذاشتم و گفتم که نیرو کم داریم. ایشون فرمودن که بچه های جهاد فارس میتونن به شما کمک کنند و کمک حالتون باشن. فل مجلس همونجا دستورشو دادن و بچه های جهاد آمدند و در همون تاریکی شب برامون خاکریز درست کردن. یواش یواش ما کار با لودر رو از بچه های جهاد یاد گرفتیم و حدوداً 3 کیلومتر کانال کندیم تا در آمد و شد بین سنگرها بیشتر از این تلفات ندیم. از طرفی با خبر شدیم که بچه های خودکفایی شرکت نفت سنگرهای بتونی آماده درست کردن. بازم با سفارش امام جمعه آبادان رفتیم و قطعات بتونهای آماده رو با وانت آوردیم به خط. سنگرهای 4 نفر رو به هم متصل کردیم و به فاصله از هم چیدیم و روشون خاک ریختیم. به نظر ملاحظه می شد که خط سر و شکل بهتری پیدا کرده. بنابراین تصمیم گرفتیم که برای رفت و آمد نیروها کارت شناسایی درست کنیم. مشخصات بچه ها رو روی کارت نوشتیم ولی که مهر نداشتیم. سید مصطفی روی یک سیب زمینی خیلی جالب آرم کمیته رو در آورد و با اون زیر کارتا رو مهر زد و این مشکل هم الحمدلله حل شد. خب همطور که گفتم اطراف ما با فاصله خیلی کم جاده و نخلستان بود، مردم پیاده و سواره از اونجا به سمت ذوالفقاریه تردد میکردن تا خودشون رو با لنج به بندر امام و ماهشهر برسونن. خاک منطقه باطلاقی بود و قنداق خمپارهای 120 و 80 میلیمتری تو زمین فرو میرفت. رفتیم توی گاراژای گوشه و کنار شهر گشتیم و یه تعدادی سنگ و سرسیلند سوخته ماشینا رو پیدا کردیم و آوردیم. روشون بتون ریختیم و زمین رو سفت کردیم که خمپاره‌ها تکون نخورن. به طور کلی واقعیت این بود که مهمات قابل توجهی به دست ما نمی رسید. مجبور بودیم در استفاده از گلوله‌های خمپاره صرفه‌جویی کنیم. به چند روزی گذشت تیپ دوی قوچان از لشکر 77 خراسان با ضد هوایی و نفر برایی که مجهز به توپای 60 میلی بودند آمدند و کنار ما مستقر شدند. خاطرم جمع شد که ما دیگه مشکل مهمات نخواهیم داشت. همون روزا حدود 80 نفر از دانشجوها هم به گردان کمیته معرفی شدند. البته چند نفر از طلبهای مدرسه مروی و صفایی هم بین اونا بودند. سید مصطفی هم اونها رو سازماندهی کرد و بعد از چند روز آموزش فشرده آورد و در خط مستقرشون کرد. عراقی‌ها مرتب محل تجمعات رزمندگان رو می‌زدند و گاهی انقدر دقیق می‌زدند آدم فکر می‌کرد که دارن ما رو می‌بینن. این قضیه خیلی برای من مسئله شده بود. خیلی راجبش فکر کردم و کم کم به این نتیجه رسیدم که ستون پنجم دشمن یه جایی همین نزدیکی‌ها نشسته و گرای ما رو به دشمن میده. من هر دفعه که برای نماز جمعه می‌رفتم می‌دیدم که تعداد زیادی جماعت با لباس نظامی وسط خیابون به فاصله چند متر از هم سنگر کندن و با اسلحه و بیسی اونجا نشستن. شنیده بودم از این و اون که تعداد زیادی از اونا نیروهای تندروی چپی هستن. به نظرم رسید که به راحتی میتونن ستون پنجم دشمن باشن و بین این بچه ها مخفی شده باشند و به دشمن گرا بدن. برابر این یه تعدادی از بچه های گردان رو مأمور کردم که اونا رو کاملا زیر نظر بگیرن. مدتی طول نکشید که گزارش دادن چند نفری از اونها رفتارای مشکوک دارن. احتمال می دادن که با ستون پنجم دشمن ارتباط دارن. برابر این بلافاصله موضوع رو با فرمانده گردان در میان گذاشتم. دستور این بود که هر چه زودتر اونا رو از سطح شهر جمع‌آوری بکنیم. اولی کاری که کردم اونا رو از سنگراشون بیرون کشیدم و بهشون توضیح دادم که با توجه به حضور نیروهای سپاه و ژاندارمری و شهربانی و کمیته نیازی فعلا به وجود اونها نداریم. اول مقاومت کردن ولی وقتی دیدن که با اسلحه بالا سرشون وایسادیم اسلحه و بیسیمشون رو تحویل دادن و سوار بلنجشون کردیم و اونا رو به بچه های نیروی دریایی سپردیم و ازشون خواستیم که از منطقه خارجشون بکنن و چند روز بعد از رفتن اونا وضعیت خیلی بهتر شد و دیگه مثل گذشته نمیتونستن ما رو هدف قرار بدن. 18 مهریه‌ای بود که برای شرکت در جلسه‌ای که در ستاد جنگ تشکیل شده بود رفتیم. همونجا ابلاغ کردن که فردای اون روز حمله کنیم. گفتند که رئیس جمهور آقای بنی صدر پیغام داده که هر چقدر توپ و تانک و مهمات نیاز دارید ما در اختیار شما خواهیم گذاشت. به غیر از گردان کمیته 10 واحد از نیروها تو منطقه آبادان مستقر بودند. قرار شد هر واحد جداگانه از موقعیت خودش حمله بکنه و به دشمن ضربه بزنه. فردای اون روز هیچ خبری از مهماتی که بنی صدر وعده داده بود نشد و مجبور شدیم با یک گروهان از نیروها توی تاریکی شب راه بیفتیم. بعد از نیمای شب بود تقریبا که رسیدیم به 50 متری محل استقرار دشمن. یادش بخیر با دستور سید مصطفی دشمن رو گرفتیم زیر آتش سنگین و همینطوری داشتیم جلو گرفتیم که رسیدیم به سنگرهای دشمن و تا حدود زیادی جنگ شده بود، جنگ تن به تن. فشار عراقی ها انقدر زیاد بود که مجبور شدیم زخمی ها رو ورداریم و برگردیم پشت خاک ریزا. خود منم البته زخمی شده بودم، دستم رو پانسمان کردن. وقتی آمار گرفتم دیدم که فرمانده گردان، محمود محمدی و چند نفری دیگه بر نگشتن. نگران شدم، منتظر برگشتن اونا بودم که شنیدم یه نفر دست رو شاسی بیسیم گذاشته و میگه که فرمانده و بیسیم چی شهید شدن، من فقط زنده هم. از این که شنیدم سید مصطفی شهید شده خیلی ناراحت شدم. اما هنوز محالود بود که خمیده برای پیدا کردن سید به طرف سنگرهای عراقی رفتم. این طرف و اون طرف اطرافم رو نگاه میکردم، بین سنگرها میچرخیدم تا شاید جنازه سید و محمدی رو پیدا کنم. تیراندازی پراکنده هم همچنان ادامه داشت تا رسیدیم به لوله های نفت. صبح که شد فهمیدم بقیه نیروها وارد عمل نشدن و متوجه شدم که ما به تنهایی به دشمن حمله کرده بودیم. در واقع هم غم شهادت فرمانده گردان یعنی سید مصطفی و هم نیامدن و عدم حضور سایر نیروها و هم شهادت حدود 20 نفر از همکارا شدیداً ناراحتم کرده بود. جنازه شهدا رو باید عقب بکشیدیم. اونشب فقط تونستیم پیکر چند شهیدی که کنار سنگرهای دشمن افتاده بودند برگردونیم به عقب. چند روز بعد از شهادت بچه ها جلوی سنگر نشسته بودم که راننده یکی از آمبولانس ها گفت قرار چند نفر ارتشی همراه صادق خلخالی بیان و از خطوط ما بازدید کنند. وقتی که آمدن دیدم که ولی الله فلاحی رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی ارتش، سرتیپ ظهیر نژاد فرمانده نیروی زمینی ارتش و بنی صدر با اونها هستند. با اینکه از بنی صدر به لحاظ مخالفتاش با نیروهای انقلابی و بچه های سپاه خوشم نمی اومد، جلو رفتم و سلام کردم. دیدم که با خون سردی داره با سیبیلاش بازی میکنه. من یک دفعه و ناخودآگاه چهره شهدا آمد جلو چشمم و بلافاصله از کوره در رفتم و بهش گفتم که پس چی شد اون توپ و تانکایی که قرار بود برامون بفرستی؟ ما با دست خالی با دشمن جنگیدیم و بچه هامون شهید شدن. خلاصه یه درگیری لفظی بینمون پیش اومد که موجب تحیر و تعجب همراهای بنی صدر شد. داشتن میرفتن که بنی صدر رو به من گفتش که پدر تو یکی رو در میارم. زدم به سیم آخر و گفتم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. خلاصه این قضیه گذشت و بعد مدت ها شنیدم که حضرت امام فرمودند رزمنده ها باید ازدواج بکنند. حالا دیگه بهانه‌ای برای ازدواج نداشتم. رفتم پیش مادرم و گفتم مادر میخوام ازدواج کنم. مادر و خواهرم هم از قبل دختر همسایمون آقای صادقی رو برام در نظر گرفته بودند. آقای صارمی جزو فدایان اسلام بود و پدرم میشناختش. خلاصه با پدر و مادرم رفتیم خواستگاری و زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم نشستم سر سفره عقد. اشاره میکنن که وقتمون تموم شده. انشاءالله تعالی ادامه روایت رو هفته آینده به سمع شما پیشکسوتان و مخاطبان بسیار محترم خواهم رسوند. خداوند یار و نگهدارتون.
کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.